گذرد و من قد میکشم و بزرگ و بزرگتر میشوم، مادرم موهایش یکی یکی سفید میشود و قامتش خم و خمتر و دستهایش چروکیده تر، ولی هنوز عاشقانه مرا دوست دارد. هنوز گرمی دستانش کم نشده است. شاید مادر از قامت خود به من داده. او کمر خم کرد تا من استوار باشم، او لرزی تا من مکم باشم، او گرسنه خوابی تا من سیر بخوابم، او خندی تا من قصه ها را فراموش کنم، او شبنگام چشم روی چشم نگذاشت تا من آرام بخوابم. ای بزرگترین هدیه از خدای کریم، ای ماندگارترین عشق زمینی، عاشقانه آن گونه که دوستم داشتی و دوستم داری، دوستت دارم مادر.
مادر من ای غرورم، مهربونم ای صبورم، قد کشیدم من پای تو،
من تو آینده آدم موفق مطمئن.
مادر یعنی غمخوار، از نور عشق هر شب بیدار، آینه ای از روی یار، با تو پرکشیدم دنیا رو فهمیدم، توی چشمای بارونی آسمون هفتم را دیدم.
مادر عزیز من تمام قدر مادرهای عزیز را بدانیم، قدر بودنشان، قدر دست و بگوییم که چقدر دوستشان داریم و حضورشان در حال دلتان خوش و خوش.
در سینه من، در رگ من، با تنم امیده مطرو به هر گوشه ای از قلب من آویخته، خندیدی به هر خنده من، همه دنیای مرا ساختی، از چشمی چشمان تو باران محبت به تنم ریخته، زربانی تو که در دل و جانی، قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی. مادر دلتنگتم ای کاش، امشب تو برایم لالایی بخوانی، زربانی تو که در دل و جانی، قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی. مادر دلتنگتم ای کاش، امشب تو برایم لالایی بخوانی. تو مادر، قلب من دیوانه تو مادر، آرامش هر لحظه به لحظم در خانه چو پروانه تو مادر، زربانی تو که در دل و جانی، قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی. مادر دلتنگتم ای کاش، امشب تو برایم لالایی بخوانی، زربانی تو که در دل و جانی، قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی. مادر دلتنگتم ای کاش، امشب تو برایم لالایی بخوانی.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. عطر، اتر. ممکن است ما در گفتارهای روزانه مثلا بگوییم این عطر عجب بوی خوشی دارد، ولی گاهی هم دیده شده است که مثلا در یک محفل شعر شاعر شعر خودش را چنین می‌خواند: عطر نگاه گرم تو پیچیده در اتاق. و اگر بپرسیم که چرا، دلیلش را این بیان می‌کند که این کلمه در اصل عطر بوده است. حتی گاهی شاعر برای اینکه به بی‌دانشی متهم نشود کلمه را عطر می‌خواند. حالا شاید برای ما سوال باشد که همان تلفظ عمومی عطر را به کار ببریم یا تلفظ قدیمی و اصیل عطر را. البته که در کل اصالت کلمات و زبان یک مسئله مهم است، ولی این موضوع هم هست که گاهی کلمات با مرور زمان تغییر تلفظ می دهند و به شکلی که راحت تر تلفظ می شود به کار می روند. مثلا کلمه منصب هم در اصل منصب بوده است، ولی امروز همه منصب میگویند و مثلا کسی نمیگوید صاحب منصب. یک علت آن این است که تلفظ کسره در این موارد سخت‌تر است. یا مثلا کلمه شفا در اصل شفا بوده است، ولی امروزه کمتر کسی میگوید شفا و بیشتر شفا میگویند و در ترکیب شفاخانه هم کسی نمیگوید شفاخانه. در مجموع خیلی از کلماتی که در قدیم با کسره به کار می رفتند امروزه با فتحه به کار می روند، یا برعکس. یک مقدار این قضیه بر اساس سیر تحول طبیعی زبان است و باید آن را نادیده گرفت. بنابراین اگر امروز کسی کلمه را به صورت عطر به کار برد درست است و لزومی ندارد که ما آن را عطر بگوییم تا دانش و آگاهی خود را ثابت کرده باشیم. کلمات عطر و شفا امروزه وارد زبان فارسی شدند و لزومی ندارد که ما همیشه تابع تلفظ عربی کلمات باشیم. پس به خاطر بسپاریم که می توانیم همان شکل رایج کلمات عطر و شفا را در کلمات و جملات خود به کار ببریم.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنیم که با برنامه نگاه روز همراه شوید. مدتی برنامه
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه نگاه روز. امروز هم افتخار داریم که با یکی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم. فرا رسیدن میلاد با سعادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، در برنامه امروز نگاهی داریم به ایجاد ائتلاف همصدایی ملی از سوی مخالفین حکومت طالبان. سه جریان سیاسی افغانستان شامل شورای عالی مقاومت ملی، مجمع ملی نجات افغانستان و حرکت ملی صلح و عدالت از تشکیل یک ائتلاف جدید برای رسیدن به صلح و ایجاد نظامی مشروع در کشور خبر دادند. این ائتلاف که تحت عنوان همصدایی ملی اعلام شده تاکید دارد که تنها از طریق مذاکرات بین الافغانی میتوان به حل بحرانهای کنونی افغانستان و رسیدن به یک توافق سیاسی همشمول دست یافت. در اعلامیه منتشر شده از سوی این سه جریان، بر برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و مشارکت تمامی اقشار جامعه افغانستان تاکید شده است. این ائتلاف به ویژه خواستار رفع محدودیت‌ها بر آزادی بیان و تأسیس یک نظام سیاسی دموکراتیک است که حقوق بشر و حقوق زنان را تضمین کند. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی با دیده شک و تردید نسبت به آینده این گونه ائتلاف‌ها می‌نگرند و معتقدند تا زمانی که این نشست‌ها به طرح‌های عملی و راهکارهای مشخص برای بحران‌های کنونی افغانستان تبدیل نشوند، نمی‌توانند به جلب اعتماد مردم منجر شود. همچنین آنها می‌گویند که این ائتلاف‌ها باید از تنها حرف زدن فراتر رفته و به برنامه‌های اجرایی و عملی برای حل بحران‌های کشور بپردازند که نتایج ملموس به همراه داشته باشد. با این حال رهبران این ائتلاف‌ها در پاسخ به انتقادات و شک و تردیدها تأکید کردند که هدف اصلی این اجماع ایجاد فرصتی برای آشتی ملی و حل بحران از طریق گفتگو است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این نشست گفت که این ائتلاف به دنبال مشارکت همه اقشار و جریان‌های سیاسی در حل بحران افغانستان است و تأکید کرد که صلح پایدار تنها از طریق توافقات همشمول و مذاکرات جدی ممکن است. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز گفت که این ائتلاف می‌تواند به فرصتی برای پایان دادن به بحران و اختلافات در کشور تبدیل شود. اسدالله زائری کارشناس مسائل سیاسی یکی از جنبه‌های مثبت ایجاد جریان‌های سیاسی را خروج افغانستان از تک‌صدایی می‌داند و بر این نظر است.
من یک بحث می‌خوام عرض بکنم، یکی ما می‌خوام به صورت ارتباط نتیجه عملکرد یا خروجی این گونه نشست‌ها اشاره کنم. یکی اینکه به هر حال این اقدامات نشان میده که افغانستان از یک مشکل رنج میبره که اون مشکل رو ما باید بالاخره شناسایی کنیم، ریشه‌هایشون رو حل بکنیم. هیچ نتیجه اگر نداشته باشه، این که در افکار عمومی، در افکار منطقه، در نزد کشورها نشان میده که افغانستان در شرایط بحران و اضطراری به سر میبره و ما میبینیم که امروزه به هر حال کشورها، حکومت‌ها و بسیار از نهادها با این جریان‌ها، با این گروه‌ها نشست‌هایی دارن، گفتگوهایی دارن و هر نشستی که در ارتباط این مسائل افغانستان و قضیه افغانستان برگزار میشه، به این گروه‌ها و نشست‌ها و به جریان‌ها مراجعه میکنه. خب این به هر حال برای آینده افغانستان اگر ما بخوایم که و آنچه که به هر حال تجربه چند دهه ثابت میکنه که افغان‌ها باید با منطق بر اساس یک ضرورت و منطق افغانی و گفتگوهای بین افغانی رو باید به صورت هدفمند و معنی‌دار پیش ببرن، خب چیزی خوبی نیستن. به این معنا که به هر حال بحران افغانستان تداوم پیدا میکنه و امروز یکی از دلایلی که وضعیت افغانستان را کسی به عنوان یک وضعیت مشروع سیاسی و حقوقی نمیپذیره، یعنی همین گونه نشست ها یا همین مشکلاتی هست که برای وجود داره. اگر طرف حکومت سرپرست متقاعد بشه که با مردم افغانستان گفتگو بکنه و این جریان ها و این نهادها به هر حال به افغانستان منتقل بشه، خب در اون وقت در اون صورت خب دیگه نیازی نیست که در خارج چنین نشست ها و جریان های تشکیل بشه. اما به لحاظ عملی خب ممکنه تأثیر نداشته باشه، اما از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، از نظر افکار عمومی جهان این تأثیر رو داره که افغانستان کماکان در وضعیت بحرانی با سر میبره و افغانستان به حال این وضعیت که به ضرر مردم افغانستان ادامه پیدا میکنه و وضعیت موجود یا فعلی هم به عنوان یک وضعیت مشروع و اصلا هیچ نهادی یا هیچ کشور یا هیچ جریانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. و از این لحاظ خب این نشست ها تأثیراتی و یا پیامت های اینچنینی داره که میتونه بحران افغانستان را به یک نحوی تداوم ببخشه و به این گونه در نزد کشورها که واقعیت هم همین است بازتابیه که افغانستان کشور بحران زده است و کشور در حال تنیش و یک کشور پر از چالش است.
خب با توجه به صحبت‌های شما، نگاه طالبان در رابطه با مخالفین خودشان چی است؟ آیا انعطافی از سوی طالبان درباره ائتلاف‌ها وجود دارد؟
واقعیت اینه که متأسفانه تا اینجای کار حکومت سرپرست هیچ قدمی که مبتنی بر واقعیت‌ها و تجارب گذشته باشه بر نداشتند. به هر حال تحریک طالبان از زمانی که پروسه صلح افغانستان در سال 2009 یا کمی بعدتر اون بحث شروع شد، اونها حقیقتاً بر همون سیاستی که بر حل یا برای همه برای همه چیز برای ما یا هیچی ادامه داد و در نهایت هم بر حال بر اوضاع مسلط شد. تا اینجای کار از منطق اجماع سازی و از منطقی که حل بحران باشه به هر حال پیروی نکرده است. کماکان بر این نکته و بر این حرفش تاکید میکند که خب همه بیای افغانستان امنیت است، خب این چیزی نیست که قابل قبول باشه برای کسانی که در خارج از کشور است، برای سیاسیون، نخبگان و تحصیل کرده ها. افغانستان نیازمند یک بستر و محیط و شرایط امن و ثبات است که همه احساس امنیت بکنه، همه احساس آرامش بکنه، در چارچوب قواعد اسلامی انسانی یک قانون اساسی همه با هم بسازن و به یک نحوی همه خودشان را در افغانستان شریک بدهند و صاحب افغانستان بدانند. و من بسیار با صراحت میتونم بگم که تا اینجا حکومت سرپرست گامی مثبت و گامی سازنده و قابل قبول بر نداشته و متاسفانه این وضعیت اگه ناپدید بکنه هم به ضرر خودشان هست، هم به ضرر افغانستان و هم میتونه به ضرر کل منطقه باشد.
یکی از نکات برجسته در واکنش ها به این نشست انتقادات نسل جوان افغانستان است که به ویژه از رهبران سنتی و وعده های بی عمل خسته شدند. این نسل تحصیل کرده و به دنبال تغییرات واقعی در کشور خواستار شفافیت بیشتر، برنامه های عملی و رهبری های جدید است. برخی تحلیلگران نیز معتقدند که در حال حاضر مردم افغانستان به ویژه نسل جوان دیگر به رهبران قدیمی و سنتی اعتماد ندارند و به دنبال رهبری های جدید و ائتلاف هایی هستند که بتوانند رای حل های ملموس و قابل اجرایی برای بحران های کشور ارائه دهند. در نهایت باید گفت که نشست همصدایی ملی احزاب و جریان های سیاسی افغانستان نقطه آغاز یک روند سیاسی جدید به نظر می رسد که ممکن است تحولی در وضعیت کنونی این کشور ایجاد کند. اگرچه برخی از تحلیلگران بر این باورند که این نشست‌ها و ائتلاف‌ها بدون برنامه‌ریزی و نقشه راه عملی نمی‌توانند به تغییرات واقعی منجر شوند، رهبران این ائتلاف‌ها امیدوارند که این نشست فرصتی برای مذاکرات جدی و رسیدن به یک توافق پایدار برای آینده افغانستان باشد. با توجه به واکنش‌های مختلف باید منتظر ماند تا ببینیم آیا این ائتلاف‌ها می‌توانند واقعا به گام‌های عملی و نتایج ملموس برای پایان دادن به بحران‌های افغانستان منجر شوند یا اینکه همچنان در حد شعار و گفتمان باقی خواهند ماند. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه نگاه روز. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا برنامه بعد شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما عزیزان رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ما همچنان در خدمت شما خوبان همراه هستیم.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. در همین ابتدای برنامه تبریک و شاد باش عرض می کنیم میلاد فرخنده و خجسته بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. این روز در جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه روز زن و روز مادر نامگذاری شده و خب در بسیاری از کشورهای اسلامی هم این روز را گرامی می‌دارند برای مادران و زنان ارجمند مسلمان. انشالله که این روز بر همه شما مبارک باشه. اما عزیزان در برنامه امروز ادامه حوادث روز قیامت را دنبال میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان در برنامه قبل گفتیم که در آستانه قیامت اوضاع دریاها نیز مانند زمین و کوه‌ها به شدت دگرگون میشه و گفتیم در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو حادثه ناگهانی رخ میده. با نفخه اول تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند میمیرند مگر کسانی که خداوند بخواهد. در حادثه دوم که پس از مدت زمانی فاصله صورت میگیره بار دیگر در سور دمیده میشه. ناگهان همه زنده شده با پا میخیزند و در انتظار سرنوشت خیش میمانند. آیات قرآن به صراحت اعلام می کنه که پایان این جهان و آغاز جهان دیگر هر دو با جنبش و حرکتی ناگهانی صورت می گیره. آیه 52 سوره یاسین پریشان حالی و روحیه بد منکران معاد را پس از برخاستن از قبر چنین بیان می کنه.
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
میگویند ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان است که خدای رحمان وعده داده و پیامبران راست گفتند. آیه خداوند قبرها را به خوابگاه و رستاخیز را به بیدار شدن از خواب تشبیه می کنه. همان گونه که ظاهر آیه گویاست، افراد با مشاهده صحنه قیامت وحشت می کنند و فریاد برمی آورند که وای بر ما، چه کسی ما را از این خواب بیدار کرد و از خوابگاه من برانگیخت. اما زود متوجه خطای گذشته خود شده و بیاد میارن که در دنیا پیامبران راستین از سوی خدا وعده امروز را به آنها داده بودند. صحنه قیامت چنان هراسناک است که انسانها همه مسائل باطل و خرافی را به فراموشی می سپرند و برای آنها راهی جز اعتراف صریح به واقعیت باقی نمی ماند. لذا به خودشان میگن این وعده خداوند رحمان است، خداوندی که رحمت عامش همگان را فرا گرفته و پیامبرانش راست گفتند و از این روز ما را آگاه ساختند، اما افسوس که ما سخنان دلسوزانه آنها را به استهزا گرفتیم و نپذیرفتیم. آیه بعد یعنی آیه 53 سوره یاسین در ادامه می‌فرماید:
این کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون.
آن جز یک صیحه نخواهد بود، پس ناگهان همگی نزد ما حاضر شوند. این آیه نیز در مورد نفخه دوم هست که با آن رستاخیز برپا میشه. در آن هنگام همه آدمیان از گذشتگان و آیندگان از قبرها برمیخیزند و حیات دوباره میابند. آنها بر بررسی و محاسبه اعمال خود در محضر عدل الهی حاضر میشن. طرز بیان آیه از وقوع ناگهانی و سریع این مرحله از رستاخیز خبر میده. بنابراین احیای مردگان و برخواستن آنها از قبرها و حضورشان در دادگاه قیامت وقت زیادی نمی طلبه. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن قولو یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا. مرقد یعنی استراحتگاه. کی ما را از خوابگاه، کی ما را از قبر بیرون آورد؟ هازا ما وعد الرحمن. امام باقر فرمود که فرشته‌ها میگن هازا ما وعد الرحمن. این همون فرشته‌ها به اینا میگن این همون قیامتی است که خدا وعده داده بود و انبیا راست گفتن. چجوری قیامت برپا میشه؟ فقط با یک بانک قیامت برپا میشه، یک صوتی، یک صدایی. فاذا هم جميعا لدينا محضرون، همگی نزد ما با زور احضار میشن، یعنی بدون اراده. محضر یعنی احضار شده. از این آیات استفاده میشه که آغاز قیامت با صوته که در سور دمیده میشه. در قرآن دو صوت داریم، دو سور داریم. یک دفعه در سور دمیده میشه، جهان از بین میره، همه میمیرن. یک سور دمیده میشه، دو مرتبه زنده میشن، یعنی با سوری نابود بشیم با سوری زنده میشه. آغاز قیامت با صوتی است که در دمیده شدن در سور شنده میشه. معادم جسمانیه، چون میگه من الاجداس الی ربهم، من بعثنا من مرقدنا. اجداس یعنی قبر، مرقد یعنی خوابگاه، یعنی قبر. کی ما را از قبر آورد بیرون؟ پس پیداست معاد جسمانیه که از قبر میان بیرون. زنده شدن انسان ها در قیامت خیلی آسون و سریعه، چون میگه نفخ فی الصور فاذا هم. فاذا هم این فوری، یعنی خیلی گیر و گور نداره. فاذا هم در یک لحظه اینها همه احضار میشن. حرکت هم حرکتش با استراب و با هیجان، با شتاب. وقت اونجا دیگه میگن هادا ما وعد الرحمن. این برپایی قیامت و حسابرسی هم به خاطر رحمان بودن خداست. چون خدا رحمانه میخواد کیفر خوبا رو بده، چون خدا رحمانه میخواد مزد ستمگرا رو بده. و روز قیامت با یک سور، با یک صیحه، با یک صوتی همه زنده میشیم. یک، بخواهیم یا نخواهیم، محضرون، یعنی بل اجبار احضار میشیم. دو، همه هم احضار میشیم. سه، احضارمون هم برای حساب و کتابه. چهار، حساب و کتاب هم بر اساس لطف و رحمت خداست. پنج، این کار آسونه. شش، معاد جسمانیه. هفت، این نکات از یاد در میاد. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، اون روزی که با صیحه‌ای قیامت برپا میشه، ما احضار میشیم، از قبرها بیرون میایم، به سوی کیفر و دادگاه تو با سرعت حرکت میکنیم. اون روز خطرناک، اون روز زلزله، اون روز وحشت، اون روز را روز لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون ما قرار بده، روز شادی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، آیه 20 سوره قاف نیز درباره نفخ سور می فرماید:
و نفخ فی الصور ذلك يوم الوعيد.
و در سور دمیده می شود، این است روز وعده. آیه بعد وضعیت انسان ها را هنگام ورود به محشر چنین توصیف می کنه:
و جاءت كل نفس معها سائق و شهید.
هر کس به صحنه قیامت می آید در حالی که با او سوق دهنده و شاهدی است، یعنی فرشته او را به سوی دادگاه عدل الهی سوق میده و فرشته دیگری گواه بر اعمال اوست، درست مثل دادگاه های امروز که مأموری همراه شخص متهم هست و شاهدی بر اعمال او شهادت میده. به این ترتیب هر انسانی در آن روز گرفتار پرونده اعمال و کارهای خیش هست و هیچ کس را راه گریزی از کرده های خود نیست. اینجا به مجرمان یا به همه انسان‌ها خطاب میشه که تو از این روز بزرگ در غفلت بودی و ما پرده را از مقابلت کنار زدیم، در نتیجه دیدیت امروز کاملا تیزبین هست. بله، پرده های جهان ماده نظیر آمال و آرزوها، عشق فراوان به مال و مقام و شهرت، هوس های سرکش و جهل و تعصب به تو اجازه نمی داد که به فکر چنین روزی باشی، با اینکه نشانه ها و دلایل رستاخیز آشکار بود. اما امروز گرد و غبار غفلت فرو نشسته، حجاب های جهل و تعصب کنار رفته و پرده های آمال و آرزوها دریده شده. به همین دلیل چشمی تیزبین پیدا کرده ای و حقایق را پی برده و روشن می‌بینی. بله دوستان، این است احوال روز قیامت. پس با دوراندیشی و تلاش و کوشش بسیار خود را برای روزهای سخت قیامت آماده کنیم انشاءالله. با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. بحث ما درباره احوال روز قیامت و حوادث روز قیامت همچنان ادامه داره که انشاءالله در برنامه آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست، و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ستاره پیدا شد برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد، برای فاطمی اون شب شب یلدا شد. در آسمون وا شد یه ستاره پیدا شد برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد، برای فاطمی اون در آسمون وا شد یه ستاره پیدا شد برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد، برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. فاطمه دوای دردامه، قسم مولامه، همه ی رؤیامه، مادر آقامه. فاطمه دوای دردامه، قسم مولامه، همه ی رویامه، مادر آقامه. در آسمون باش یک ستاره برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. در آسمون باش یک ستاره پیدا برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. در آسمون باش یک ستاره پیدا برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. فاطمه دوای دردامه، قسم مولامه، همه ی رویامه، مادر آقامه. فاطمه دوای دردامه، قسم مولامه، همه ی رویامه، مادر آقامه. فاطمه دوای دردامه، قسم مولامه، یه ستاره پیدا برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. شیداییش تو دستای خانوم ملک، با همه زیباییش خاک پای خانوم فلک، با همه شیداییش تو دستای خانوم ملک، با همه زیباییش خاک پای خانوم. فاطمه دوای دردامه،
برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد. برای آسمون باش یه ستاره پیدا شد برای فاطمی، اون شب شب یلدا شد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگه برنامه دیروز ضربان را شنیده باشین، میدانین که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم که در مورد بحث بسیار مهم و شایع سردرد معلومات مفیدی را دکتر بر ما ارائه کردن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از شروع بحث با آقای دکتر و گفتگو با آقای دکتر، یک موسیقی کوتاه بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب، درود بر شما بادای دکتر اکبر نژاد.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم قبول زحمت کردین و وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین. روز گذشته بحثی را در ارتباط با سردردها شروع کردیم که بسیار ناقص باقی ماند. اگر در همین ابتدای برنامه امروز مختصری به موارد و مباحث روز گذشته اشاره داشته باشین، بسیار ممنون میشیم آقای دکتر از شما.
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد صحبت شد که یکی بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات، اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه. اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده، هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله.
در ارتباط با طبقه بندی هاش هم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم میشدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی، طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم میکنه که اگر وقتش بود.
بله، دقیقا همین بحث بود که وقت برنامه با پایان رسید و ما مجبور شدیم که از خدمت شما و همینطور شنونده بسیار خوب برنامه راز سلامتی مرخص شویم. موافقین که همین بحث را تکمیل بکنید؟ دسته بندی یا طبقه بندی سردردها در IHS،
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستند که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستند که افراد جامعه باشون مرتبط هستند و جز سردردهای خشکی حساب میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستند: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستند.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با زایای ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستند که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخاعی، تزریقات داخل نخاعی و توده های مغز. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستند که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهامون سردردهای مرتبط با عفونت های مغزی و غیر مغزی شامل عفونت های ویرال، باکتریال، موضعی یا عمومی هستند.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستن که در ارتباط با اختلالات یا بیماری های متابولیک هستن، از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن، از جمله بیماری مثل آسپ و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردرد هامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن، از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردامون سردردهایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هستن به نام سردردهای نورالژیک اصطلاحاً معروف هستن.
بله.
انواع مختلف دارن خود اینها. و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل هست.
خب
شرایط فعلی
دسته‌بندی خیلی مفصل بود دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً برای شنوندهای ما این سوال ایجاد شده که آیا همه این سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه بخشی از اینا میتونن اهمیت زیادی داشته باشن و خطرناک باشن و بخشی هم خب اهمیت کمتری دارن.
همچون که هدف این برنامه و خیلی از برنامه ها افزایش اطلاعات بیماران هستش و
بله.
از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران.
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد، شایع‌تریناش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکی ولی اما مزمنی هستن.
بله.
که باعث همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عملکرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن.
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی ها در ارتباط بودن میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردرد هایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه، ولی باید یه ارزیابی دقیق تری، شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی های پاراکلینیکی دقیق تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی ندارد، در سردرد هایی که جدید شروع میشه چه خفیف باشه و چه شدید باشه باید مراجعه شود.
شدت خیلی ملاک نیستش، هرچند بعضی از سردردهای شدید مهمتر هستند. مثلا خونریزی مغزی، ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که این همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خوشگیمه. یعنی بله. شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
بله. حالا دکتر میتونیم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر اینکه عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه، سردرد شدید باعث نگرانی بیشتر میشن.
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرایندی که باعث ایجاد سردرد شده فرایند خشکی میشه.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی دوم
ویژگی دوم و خیلی مهم سردردهای فوق العاده، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن.
بله.
که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته‌ای که باید توجه کنیم خوشخیمن، یعنی یک عامل اولیه خوشخیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه‌ای که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باز توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق‌تری انجام
میشه. میشه توضیح بیشتر بتین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق میفتاده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این بعد حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری‌های مهم‌تر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار می‌کنه، مثلا از خواب شبانه بیدار می‌کنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش‌های پوستی یا بصورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستن که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم‌ها حتماً در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. موضوع بحث ما سردرد هست و کارشناس ما هم جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، که در بخش اول در مورد طبقه بندی سردرد در انجمن جهانی سردرد، انواع سردردها و ویژگی های سردردهای بی خطر و پرخطر صحبت شد. صحبت های دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری را هم شنیدید که ما بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر منصوری و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان و صحبت با آقای دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه ضربان. دعوت میکنیم که همچنان شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. آقای دکتر، اشاره داشتیم که یکی از شایع ترین سردردها سردردهایی است که با نام سردردهای میگرنی میشناسیم و ما یادم است که تاکید داشتیم که انواع میگرن داریم، در واقع یک سردرد با نام میگرن نداریم بلکه انواع سردرد با نام میگرن داریم. موافقین که در همین ارتباط صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستم.
مقدمه میفرمایید.
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانم ها بروز میکنه.
بله،
که البته این آمارها در هر جایی فرق میکنه ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانم ها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به نام به معنی نیمه سر هستش.
بله، در افغانستان آقای دکتر با نام نیمسری میشناسن این بیماری را.
دقیقا. شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم‌ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله،
سردردهای میگرنی معمولا سردردهای متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عمل